خبرگزاری کیودوی ژاپن مدعی شد ایران در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام طرح پایان بازی رو برای احیای برجام پیشنهاد کرده. این خبرگزاری مدعی شده قبل از مذاکرات وین طرفای برجام در فرانکفورت و مسکو محرمانه ملاقات و درباره جزئیات طرح پایان بازی توافق کردند. به گزارش کیودو این طرح مبتنی بر رفع همزمان کل تحریم ها و بازگشت همزمان ایران به کل تعهدات در برجامه و اساسش هم اینه که ابتدا در روزی معین آمریکا در اعلامیه‌ای لغو کل تحریم‌ها رو اعلام کنه و روز بعد هم ایران اعلام کنه که اجرای اقدامات جبرانیش رو در برجام متوقف می‌کنه. بر اساس گزارش خبرگزاری کیودو ژاپن در ملاقات طرف‌های برجام در فرانکفورت آلمان درباره این طرح توافق شده و مشکل فقط پیچیدگی‌های فنی و عملیاتی اجرای این پیشنهاده. مقامات کشورمون بارها تاکید کردند که برای بازگشت کشورمون از گام‌های جبرانی برجام لازمه که ابتدا لغو تحریم‌ها راستی آزمایی بشه. آقای غریب‌آبادی نماینده کشورمون در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته منظور از راستی آزمایی اینه که ایران بتونه نفت بفروشه و پولش رو به کشور برگردونه یا هر طور که می‌خواد خرج کنه. آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون با انتشار مطلبی در صفحه شخصیش در فضای مجازی تاکید کرده که ایران پس از راستی آزمایی سریع لغو تحریم‌ها اقدام متقابل خواهد کرد. کارشناسان تاکید آقای ظریف رو بر راستی آزمایی سریع لغو تحریم‌ها از سوی ایران دلیلی بر وجود پیشنهاد طرح پایان بازی می‌دونن. مسئولان وزارت امور خارجه هنوز در این باره اظهار نظر نکردند.
بازگشت شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی به کشور ممنوع شد. معاون دادستان کل کشور گفته شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ در شرایط سخت تحریم مردم کشورمون رو تنها گذاشتن و از ایران رفتند و به همین دلیل دستگاه قضا اجازه بازگشت اونا رو به کشور نمیده. آقای عمرانی اضافه کرده که خروج این دو شرکت کره‌ای از ایران خوب بود، چون اگه میموندن صنایع لوازم خانگی ایران هیچگاه پیشرفتی نمی‌کرد. اما همزمان با شروع مذاکرات هسته‌ای کره‌ای‌ها دوباره فیلشون یاد هندستون کرده و یاد بازار 80 میلیونی ایران افتادن و قرار نخست وزیر کره جنوبی فردا برای دیداری سه روزه از ایران عازم تهران بشه. آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفته پول‌های مسدود شده کشورمون در کره از جمله موضوعات مورد گفتگو با نخست وزیر کره جنوبی در تهرانه. کارشناسان میگن ممنوعیت ورود شرکت‌هایی که از تحریم‌های آمریکا اطاعت کردند و از ایران رفتند باید علاوه بر ال‌جی و سامسونگ کره جنوبی شامل شرکت‌های خودروسازی فرانسوی پژو و رنو هم بشه، چون این شرکت‌ها با خروج از ایران و انجام ندادن تعهداتشون در قبال خریداران خودرو میلیون‌ها دلار به صنعت خودروسازی کشور زیان وارد کردند.
آقای بیگلو دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو گفته به طور میانگین در هر خودرویی که خودروسازان بین متقاضیان قرعه کشی میکنن 50 میلیون تومان رانت در بازار میانه دلالان توزیع میشه. اصلا باور کردنی سخته. آقای بیگلو گفته اگه رانت و سود میانگین 50 میلیون تومان رو به ازای 1 میلیون دستگاه خودرو محاسبه کنین به عدد 50000 میلیارد تومان میرسه، یعنی عدد غیر قابل باوری میانه دلالان و سوداگران توزیع میشه. به این رو هم گفته و اضافه کرده که جمع زیان دو خودروساز و قطعه سازان حدود 50000 میلیارد تومانه و انگار هیچ علاقه‌ای هم برای حل این مشکل وجود نداره، زیرا بیش از 10 ساله که مشکل قیمت گذاری دستوری به این شکل باقی مونده.
بله. رئیس مجلس شورای اسلامی میگه ریشه اصلی مشکلات کشور ناکارآمدی و دوری از مردم باوری و اندیشه های ناب انقلاب اسلامیه. آقای قالیباف این مطلب رو در همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی گفته و اضافه کرده ایران در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رشد قابل توجهی داشته اما در بخش اقتصادی اینطور نبوده. نماینده مردم تهران در بهارستان تاکید کرده که الان مهمترین وظیفه مسئولان در گام دوم انقلاب کم کردن فاصله بایدها و واقعیت هاست.
من فکر میکنم مهمترین وظیفه ما این هست در این گام دوم که ما تلاش کنیم کم کنیم فاصله بین بایدهامون رو با واقعیتهایی که داریم. ما یک ارزشهایی داریم، یک باورهایی داریم مبتنی بر یک سنتهای الهی باور داریم و اندیشه هایی داریم و خواسته هایی داشتیم که انقلاب اسلامی برای اون تلاش کرده و مجاهدت کرده تا امروز.
رحمانی فضلی نه قهر کرده و نه کرونا گرفته. به تازگی شماری از سایت ها و کانال های خبری گفتن که وزیر کشور با وزیر بهداشت قهر کرده و در جلسات کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا شرکت نمی کنه. بعضی رسانه ها هم مدعی شدن که آقای رحمانی فضلی کرونا گرفته و به همین دلیل در جلسات ستاد کرونا شرکت نمی کنه. آقای جمعه‌ای مشاور وزیر کشور در واکنش گفته تعدادی از اطرافیان آقای رحمانی فضلی کرونا خفیف گرفتن و او هم برای رعایت دستور عملهای بهداشتی و طبق توصیه پزشکان خودش رو قرنطینه کرده و داره دورکاری میکنه. به گفته او حال وزیر کشور خوبه و منتظره تا جواب آزمایشاتش بیاد.
دکتر نمکی وزیر بهداشت میگه موج ناشی از طوفان کرونا در کشور ناشی از بی‌توجهی به هشدارهای قبلیه. وی در نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرده که افزایش موارد ابتلا و بستری به خاطر کرونا در کشور اثر خریدهای پیش از عید و صف‌های طولانی خرید مرغ. به گفته او تاثیر سفرهای نوروزی تازه خانم چند روز دیگه مشخص میشه. یعنی اینی که می‌بینیم هنوز تازه یه بخش جزئی از قضیه کرونا است.
خدا رحم.
دکتر نمکی وزیر بهداشت هشدار داده که موج چهارم کرونا سهمگین‌تر و سنگین‌تر از موج‌های قبلیه. وی تاکید کرده که برای مقابله با موج جدید باید گام جدید طرح شهید سلیمانی با همکاری بسیج و سازمان‌های مردم نهاد در قالب محل محور کماکان به عنوان اولین سطح مراقبتی و بیماریابی مورد توجه قرار بگیره. افزایش مراکز 16 و 24 ساعته سرپایی و شروع درمان با داروهای ضد ویروس در بیماران تازه مبتلا از دیگر مواردی که وزیر بهداشت بر اونها تاکید کرد.
رئیس جمهور گفت ورود ویروس جهش یافته انگلیسی به ایران اولین عامل موج چهارم کرونا در کشوره. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود تردد و تجمع‌های مردم در شب عید و مراسم نوروز از دیگر عوامل شیوع کرونا است.
ما متاسفانه وارد موج چهارم شدیم و این موج چهارم عوامل متعددی دست به دست هم داده. اولین عاملش ورود ویروس انگلیسی از عراق بوده. این بالاترین عامله، یعنی اون چی که ما امروز میبینیم بیمارستانهای ما رو پر کرده و خانواده ها رو گرفتار کرده، عامل یکش اینه. مسئله دوم مسئله ترددها و تجمعهای فراوان در شب عید، یعنی مخصوصا در هفته قبل از عید نوروز. عامل سوم خود مراسم عید نوروزه، ضمن اینکه این مراسم مراسم بسیار خوب هست از لحاظ ملی، از لحاظ دینی حتی، چون صله رحمه. و عامل سوم مسئله عروسی های فراوانی که در ماه رجب و شعبان انجام گرفت و متاسفانه اونها هم مراعات نکردن.
واکنش ها به بی تدبیری در تصمیم های کرونایی در نوروز و گرفتار شدن مردم در موج چهارم کرونا همچنان ادامه داره. نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ در مجلس میگه جمعی از نمایندگان مردم به خاطر تصمیمات کرونایی دولت و آزاد کردن سفرها در نوروز به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند. حجت الاسلام نیکبین اضافه کرده که واقعیت اینه که تصمیمای کرونایی اخیر اهداف انتخاباتی داشته و باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیره تا اگه ثابت شد تصمیم های کرونایی در نوروز عمدی و انتخاباتی بوده با تصمیم گیرندگانش برخورد بشه. آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس هم تاکید کرده که قوه قضاییه باید هر چه زودتر وارد گود بشه و پرونده سفرهای نوروزی رو بررسی کنه. نماینده مردم جهرم میگه ستاد ملی مقابله با کرونا نتونست شرایط کرونایی رو در نوروز به درستی مدیریت کنه. آقای فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفته اظهارات ضد و نقیض مسئولان درباره کرونا مردم رو سردرگم کرده و در این باره باید ستاد ملی مقابله با کرونا پاسخگو باشه.
رهبر معظم انقلاب نظر خود را درباره روزه‌داری در ایام کرونا اعلام کردند. به گزارش نشریه خط حزب الله، حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند که روزه ماه مبارک رمضان از ارکان شریعت اسلام است و ترک آن جایز نیست، مگر آنکه فرد گمان عقلایی پیدا کند که روزه گرفتن موجب بیماری، تشدید و یا افزایش طول آن می شود. رهبر انقلاب تاکید کردند که در این شرایط روزه واجب از فرد ساقط، اما قضای آن لازم است.
رئیس کل دادگستری استان کوکیلوی و بویراحمد از دستگیری باند جائل حرفه‌ای مدارک تحصیلی دانشگاهی در این استان خبر داده. آقای نگین تاجی گفته در این رابطه تاکنون 26 نفر دستگیر و روانه زندان شدند و 13 نفر هم مظنون هستند و شناسایی شدند. بیشتر مدارک جعل شده در مقاطع کاردانی و کارشناسی از سوی متهمان برای استخدام در یکی از ادارات استان جعل شده.
معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش از آغاز مراحل استخدام 30,000 معلم غیر رسمی خبر داد. به گفته آقای احمدی لاشکی، این افراد باید مراحل آموزش رو در دانشگاه فرهنگیان طی کنند.
برای بحث نیروهایی که بر اساس الحاق تفسیر ده ماده 17 قانون بود، در مرحله اول 25,497 نفر رو تعیین تکلیف کردیم. الان در حال گذراندن دوره‌های مهارتی هستن و خودشون رو برای آزمون‌های نهایی دارن آماده می‌کنن. مرحله دوم یه جمعیت حدود 30,000 نفر بود که اون هم ردیف استخدامیشون اخذ شد. الحمدلله و المنه الان اون عزیزان هم دیگه مراحل معرفی به دانشگاه فرهنگیان هستند و به زودی بایستی کلاس های درس این عزیزان هم بر اساس 3 تا دوره مهارتی که پیش بینی شده باید برن مشغول به کار بشن. یه جمعیتی حدود 30,000 نفر از این قانون باقی میمونن. البته این نکته رو من عرض کنم، قانونگذار به ما اعلام فرمود که تا پایان برنامه ششم توسعه بایستی این اتفاق بیفته و تا پایان برنامه ششم خوب میشه پایان 1400 طبیعتاً. اما ما پیگیریایی که انجام دادیم و جناب آقای وزیر مکاتبه ای رو برای این 30,000 نفر پایانی هم با ریاست محترم سازمان امور اداری استخدامی انجام دادن، منتظر هستیم که آخرین گروه رو هم مجوزش رو بگیریم و این عزیزان هم انشالله راهی دانشگاه بشن.
آقای احمدی لاشکی همچنین گفت طرح رتبه بندی شامل همه فرهنگیان نمیشه.
15,000 میلیارد گذاشتیم برای این کار. خب عددش به نظر من عدد کوچیکی نیست. این شامل کسانی که حق و تدریس باشن یا نیروهای اداره باشن، خدماتی باشن نمیشه. این مربوط به معلمان و فرهنگیان به نوعی اونهایی که در آموزش و در مدارس حضور دارن. به همین خاطر یه عدد قابل توجه، اگه اینو ضرب و تقسیم کنیم به نظر من عددش عدد خوبی است. میکنم که حدوداً شامل 500 تا 550,000 نفر رو شامل بشه. این رتبه بندی تعریف داره دیگه. یعنی ما در 5 مرحله یا 5 درجه تقسیم میشن، از معلم پایه تا معلم راهبر در مرحله پنجم. خب این عدداش بر اساس اون رقمایی که گذاشتیم و به تناسب اعداد و ضرایبی که مشخص کردیم معلوم میشه.
پلیس نروژ مشغول تحقیق درباره کشف جسد مردی 60 ساله است که 9 سال قبل در آپارتمانش مرده و فرزندان و همسایگانش متوجه مرگش نشدند. پلیس نروژ میگه این مرد چند بار ازدواج کرده و فرزندانی هم داره، اما هیچ کس گم شدنش رو گزارش نکرده. همسایگان این مرد فکر میکردن از خونش رفته و وقتی در خونه رو باز کردن تا تمیزش کنن متوجه جسدش شدن.
بله. اما خدمتتون عرض کنیم که شاخص بازار بورس الان 1,241,889 واحده که در مقایسه با چهارشنبه،
بله چهارشنبه گذشته،
بله 8,020 واحد افت کرده. ما از شما خواهش میکنیم نظر، انتقاد و سوژه‌های پیشنهادیتون رو به شماره 30611 برامون پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:06 خواهد بود.
خیلی متشکریم که ما رو همراهی کردید. آرزو میکنم که سلامت باشید و به دور از کرونا. خداحافظ.
از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر، پنجره تو عوض کن، پنجره تو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
رخاوت. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. به نام خدای مهربان. سلام می‌کنیم به همه شما که شنونده رادیو ایران و برنامه رهاوردین. آرزو میکنیم در این روزهای پرتراوت بهاری شما هم سالم و پرنشاط باشین. با مجله علمی رهاورد به سراغتون اومدیم تا از دانش و فناوری در ایران و جهان بگیم. پس با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام، سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره کارایی بهتر سلولهای خورشیدی با یه ترکیب طبیعی صحبت بکنیم. نتایج تحقیقات نشون داده که سلولهای خورشیدی ساخته شده با کپسایسین، یه ترکیب که باعث تندی فلفل قرمز و سبز میشه، در تبدیل انرژی خورشیدی بهتر عمل میکنه. سلول‌های خورشیدی بسیار نازک ساخته شده با مواد پای سرب میتونن نور رو با بازده بیشتری نسبت به سلول‌های خورشیدی مبتنی بر سیلیکون جذب کنن، اما معمولاً نمیتونن در تبدیل انرژی هم به همون نسبت کارآمدتر عمل کنن، چون که مقداری از انرژی رو به گرما تبدیل میکنن. به نظر میرسه راه حل اینه که کمی گرما به این فرآیند اضافه بشه. آقای باو و همکارانش در دانشگاه دولتی شرق چین در شانگهای در طی مراحل ساخت سلول‌های خورشیدی، کپسایسین که همونطور که گفتیم ترکیبیه که باعث تندی فلفل قرمز و سبز میشه رو به سلول‌های خورشیدی پروسکایت بسیار نازک اضافه کردن. اونها احتمال میدادن که کپسایسین ممکنه اثر تقویت انرژی داشته باشه، چون که میتونه الکترون‌ها رو که مسئول شارژ کردن هستن آزاد کنه. این محققان سلول‌های خورشیدی ساخته شده با کپسایسین رو در آزمایشگاه با قرار دادن اونها در معرض نور مصنوعی برای شبیه‌سازی نور خورشید و اندازه‌گیری جریان الکتریکی عبور داده شده در اونها آزمایش کردند. کپسایسین سلول‌های خورشیدی رو کارآمدتر می‌کنه و با توانی معادل 21.88% در مقابل 19.1% بدون کپسایسین بهتر عمل می‌کنه. این گروه بعداً سلول‌های خورشیدی رو با استفاده از طیف سنجی در حین تولید انرژی تجزیه و تحلیل کردند و متوجه شدند که اضافه کردن کپسایسین منجر به تعداد بیشتری الکترون آزاد برای هدایت جریان در سطح سلول‌های خورشیدی و کمتر شدن اتلاف انرژی از طریق تبدیل به گرما میشه. به گفته این محققان کپسایسین کم هزینه، طبیعی، پایدار و در زمین زیاده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
از یکی از فعالیت‌های علمی در کشور در دومین صفحه این مجله بشنوید. مواد اولیه تحریمی دارو در ایران تولید شد. یک شرکت دانش‌بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق شده مواد اولیه داروسازی رو که تحریم بود بسازه. مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت در این طرح موفق شدیم تا مواد اولیه ضروری در شرکت‌های داروسازی را تهیه کنیم. هر دارویی برای تولید نیازمند برخی مواد اولیه و استاندارده. این مواد غالباً از سال‌های پیش در فهرست تحریم قرار داشته و کشور باید حتماً همه این مواد را تولید کنه.
این مواد غالباً فرمول‌های پیچیده‌ای دارند و شامل مشتقات مولکولی خود دارو هستند. این مواد در آستانه تجاری‌سازی قرار دارند و در حال حاضر مجوزهای لازم اخذ شده و در صورت نهایی شدن طرح به زودی به شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه داروسازی عرضه میشه. گفتنیه این مواد اولیه با 1/4 قیمت نمونه مشابه خارجی تولید خواهد شد و از نظر کیفیت نیز برابره، زیرا این تولیدات بر اساس استانداردهای بین‌المللی تولید شده. شما همچنان شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. با ما همراه باشید.
به نام خدا، سلام. سلام به همه شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم تا در مورد کار، مشارکت، اشتغال و این مباحث صحبت کنیم. اما نه صرفاً از منظر و رویکرد اقتصادی، بلکه می‌خوایم کار رو از منظر روانشناسی نگاه کنیم، یعنی وارد یک مطالعه بین رشته‌ای بین اقتصاد و روانشناسی بشیم تحت عنوان روانشناسی کار. اجازه بدید یکم حرفایی بزنیم که شاید تکراری باشه براتون یا به گوشتون آشنا باشه، اما از منظر دیگه نگاهشون کنیم و کمی رو اونها تأمل کنیم. در زبان لاتین کار به معنای ابزار شکنجه است. کار یعنی یک فعالیت جسمی یا ذهنی که به صورت اجباری انجام بشه و جامعه ایجاب میکنه یا انسان به خودش تحمیل میکنه تا به یک هدفی که تعیین کرده برسه. پس فرق کار با بازی در اجباری بودن اونه. میتونیم به محض اینکه علاقمون به بازی کم شد اون رو رها کنیم، اما کار رو به این راحتی ها نمیشه. حتی به هنگام خستگی کار رو نمیشه ترک کرد. ممکنه یک کار سخت و پرمشقت به یک سرگرمی تبدیل بشه، مثل چیدن میوه برای یک شهرنشین، و یک فعالیت تفریحی به صورت یک کار طاقت فرسا در بیاد. در کار احساس مسئولیت وجود داره، اما در بازی اینطوری نیست. پس اگر کار مطابق با ذوق و توان فرد باشه، آسیبزا یا خطرناک نخواهد بود. اما کار از اونجایی که ذاتاً یک فعالیت اجباریه، اگر ایجاب کنه که فرد با ویژگی‌های ماشین سازگار بشه، این عملکردش جنبه تکراری داره و تلاش‌های خودش رو دائما با تلاش‌های دیگران و پیشرفت کار هماهنگ کنه، منبع استرس و ناسازگاری براش میشه. خیلی از روانشناسان و روانشناسان کار معتقدن که کار کردن چیزی بیشتر از نون درآوردنه، چون هر کدوم از ما روزهای زندگیمون در ارتباط با کاری که داریم سازمان پیدا میکنه. ساعت خوابیدن، بیدار شدن، غذا خوردن، خارج شدن از خونه و برگشتن به خونه، همه اینها رو کار به ما تحمیل و دیکته میکنه. چون که اگر ساعت کار تغییر کنه، زمان بندی روز ما هم تغییر پیدا میکنه. کار ما رو وادار میکنه تا زمان رو برنامه‌ریزی کنیم، لباسهای خاصی بپوشیم، جای خاصی رو برای سکونت در نظر بگیریم و در واقع تعلق خودمون رو به طبقه اجتماعی و اقتصادی خاصی بدونیم. حتی بسیاری از صاحب نظران معتقدن که کار انسان رو دوباره میسازه، یعنی برای اون ویژگی‌های تازه‌ای به وجود میاره. اهمیت کار به حدیه که در درمان بیماری‌های روانی هم نقش تعیین کننده داره و یکی از شیوه‌های مؤثر درمان کار درمانیه. به عنوان مثال، یک اختلال رفتاری خفیف وجود داره به اسم نوروز جمعه. نوروز یا همون اختلال یا روان نژندی به تلفظ فرانسوی است. به این صورت که در روزهای جمعه یا کلن در روزهای تعطیل، چون که خانواده ها غالباً برنامه منظم و از پیش تعیین شده‌ای برای خودشون ندارن، افسرده و مضطرب میشن. اگر به اطراف خودمون توجه کنیم، میبینیم که بیشترین اختلال‌های خانوادگی در روزهای جمعه یا تعطیلی هم به وجود میاد. بنابراین کسی که روزانه و دائمی کاری نداشته باشه و غالباً در خونه بمونه، به احتمال زیاد با اعضای خانواده درگیر میشه و بهداشت خانواده رو با خطر مواجه میکنه. پس اهمیت کار و فعالیت‌های انسان به حدیه که برای اون عزت نفس به همراه میاره، استقلال مالی به همراه میاره، و در واقع به این خاطره که بسیاری از متخصصین معتقدند که زندگی انسان بر پایه کار بنا شده، چون که در چهارمین هفته باروری زندگی با شروع کار قلب آغاز میشه و با توقف کار اون به پایان میرسه. این مقایسه انسان و قلبش ما رو به یاد گفته اقبال لاهوری شاعر معاصر میندازه که معتقد ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. در این قسمت قصد داشتم که اهمیت کار از منظر روانشناسان و اقتصاددانان رو که در یک مطالعه بین رشته‌ای به نام روانشناسی کار متمرکز شده به سمعتون برسونم. در برنامه‌های بعدی به گسترش بیشتر این مطالب خواهیم پرداخت. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه بعدی چند رویداد علمی رو مرور می‌کنیم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو می‌خونیم که درباره راه اندازی سامانه به اشتراک گذاری کتب دانشگاهیه. یه شرکت دانش بنیان سامانه آنلاین یا همون برخط در زمینه به اشتراک گذاری کتب و جزوات علمی و دانشگاهی رو راه اندازی کرده. با توجه به مطالعات انجام شده در این واحد دانش بنیان، سامانه یادگیری الکترونیک تأسیس شده که در بستر متفاوتی فعالیت میکنه. تو این سامانه کتاب‌های درسی و دانشگاهی عرضه شدن و از طریق ارائه کتاب‌ها تحت فرمت BKT کاربر امکان دانلود مطلب رو نداره و از این طریق همه کاربران میتونن مطلب رو به صورت تحت وب مطالعه و از نکات مورد نظرشون یادداشت برداری کنن. علاوه بر اون کاربران میتونن با مخاطبان دیگه سایت در مورد کتاب مورد مطالعه گفتگو کنن و نظرات خودشون رو به اشتراک بگذارن. به غیر از کتاب‌های دانشگاهی و درسی، مقالات علمی هم در این پایگاه داده در دسترس قرار داده شده. گفتنیه که در سامانه‌های دیگه ممکنه که کتاب در فرمت‌هایی مثل PDF عرضه بشه. این مسئله ممکنه باعث شه که بعضی سودجویان مالکیت معنوی اثر رو رعایت نکنن. به همین دلیل بعضی ناشران درباره انتشار الکترونیکی کتاب‌های خودشون تردید دارن. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره راه‌اندازی 4 برج سلامت، بایو، ICT و دامپزشکی در شهر دانش دانشگاه تهرانه. رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از راه‌اندازی 4 برج سلامت، بایو، ICT و دامپزشکی در شهر دانش این دانشگاه خبر داده و گفته که راه‌اندازی این شهر با قدرت جلو میره و در این باره سرمایه گذاران خوبی پیدا شده و مقرره با همراهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این پروژه پیش بره. دکتر عباس زارعی با اشاره به عصر فناوری گفته که در عصر تکنولوژی همه کشورها برای برنامه‌های 5، 10 و 20 ساله خودشون واژه‌هایی رو انتخاب کردن و در جهت این واژه‌ها برنامه‌ریزی‌های خودشون رو شکل میدن. در ایران هم مفهوم شهر دانش یا همون نالج سیتیز انتخاب شده. دانشگاه تهران پیشرو و بنیانگذار شهر دانشه. کشور و قوانین هم به حمایت از این مفهوم پرداختن. در بحث شهر دانش، هوشمندی، سبز بودن و کارآفرین بودن مد نظره. دکتر زارعی همچنین گفته که شهر دانش که نماد پاسخگویی به اصلی ترین نیاز امروز کشور یعنی تبدیل اقتصاد سنتی به دانش بنیان عنوان شده، با حضور 600 شرکت دانش بنیان و اشتغال زایی نهایتاً 18,000 نیروی دانش آموخته و با هدف گسترش فضای کسب و کار راه اندازی میشه که هزینه احداث فضاها از طریق اجازه بهره برداری طولانی مدت به سرمایه گذاران تأمین میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که سامانه چهلسی در حوزه های سبک زندگی و طب سنتی فعال میشه. رئیس بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه